ساعت 15 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. ایران و روسیه قرارداد تحویل سیستم دفاع ضد موشکی S-300 را امضا کردند. جسد یک پناهجوی ایرانی در جزیره کریسمس استرالیا کشف شد. و رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها کاهش سود سپرده‌های بانکی را تکذیب کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. ایران و روسیه قرارداد فروش سیستم دفاع ضد موشکی S-300 را امضا کردند. به گزارش خبرگزاری‌های روسیه، سرگئی چمزوف، رئیس شرکت دولتی صنایع دفاعی روسیه که برای شرکت در نمایشگاه هوایی دبی در امارات متحده عربی به سر می‌برد، از امضای این قرارداد خبر داده است. هنوز تاریخ تحویل این سیستم دفاع ضد موشکی و مبلغ قرارداد جدید اعلام نشده است. درباره این قرارداد در این بخش خبری بیشتر خواهید شنید. بنابر گزارش از استرالیا، در پی یافته شدن جسد یک پناهجوی ایرانی در جزیره کریسمس، در اردوگاه پناهجویان این جزیره اعتراض و درگیری رخ داده است. مقام‌های اداره مهاجرت استرالیا میگویند این درگیری تلفاتی در بر نداشته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پناهجویی که جسد او پیدا شده است یک کرد ایرانی به نام فاضل چگنی است. بنابر این گزارش، این پناهجوی ایرانی پس از فرار از مرکز نگهداری پناهجویان جان خود را از دست داده است. آنطور که پلیس اعلام کرده، تحقیقات در مورد علت مرگ این پناهجو ادامه دارد. عبدالناصر همتی، رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها، خبرهای منتشر شده درباره کاهش نرخ سود سپرده‌ها به 18% را رد کرده و گفته است بحث کاهش نرخ سود سپرده‌ها آنگونه که رسانه‌ها اعلام کردن نیست. خبرگزاری ایرنا به نقل از آقای همتی نوشته است آنچه در جلسه هماهنگی مدیران بانک‌های دولتی و خصوصی نهایی شده، انجام اقدامات ضروری در راستای سیاست‌های دولت برای کاهش تورم و خروج از رکود است. پیشتر رسانه‌های ایران از توافق بانک‌ها برای کاهش 2% نرخ سود سپرده‌های بانکی خبر داده بودند. و رئیس حزب حاکم میانمار ساعتی پیش شکست حزبش در انتخابات پارلمانی آن کشور را پذیرفت. تای او به خبرگزاری رویترز گفته است اگرچه نتایج رسمی شمارش را اعلام نشده، اما او شکست حزب حاکم در انتخابات روز یکشنبه را میپذیرد و باید دلایل این شکست بررسی شود. همزمان سخنگوی جبهه ملی برای دموکراسی به رهبری آنگ سان سوچی اعلام کرد که این حزب بیش از 70% آرا را به دست آورده است. گفته می شود تعداد زیادی از 30 میلیون واجدین شرایط رای دادن در انتخابات روز یکشنبه شرکت کردند. رهبران میانمار که بیشترشان از نظامیان سابق آن کشور هستند و در 25 سال گذشته قدرت را در دست داشتند، اجازه ندادند مسلمانان روهینگیا که یکی از اقلیت‌های دینی آن کشور هستند در رأی‌گیری شرکت کنند. 15:03 است. شنونده رادیو فردا هستید. همونطور که در خبرها شنیدید، روسیه ظرف یک روز 2 پیام ضد و نقیض با محوریت S-300 منتشر کرد. بر اساس یکی از خبرها، قرارداد جدید برای تحویل این سامانه‌های دفاع ضد موشکی به ایران منعقد شده و طبق خبر دیگر، امضای این قرارداد تا اوایل سال آینده میلادی امکان پذیر نیست. سانا رایسکایا گزارش می‌دهد.
سرگئی چمیزوف، رئیس روستک، نهاد دولتی پیشبرد فناوری‌های نظامی و غیر نظامی در روسیه، دوشنبه از امضای قرارداد تحویل سامانه‌های دفاع ضد موشکی S-300 به ایران خبر داد و تأکید کرد که این قرارداد نه تنها امضا بلکه وارد مرحله عملیاتی نیز شده. رئیس روستک که در حاشیه نمایشگاه بین المللی هوایی در دبی با خبرنگاران گفتگو می کرد، همچنین اظهار داشت که بر اساس این قرارداد به محض اجرای بخش نخست آن، ایران شکایات خود را از دادگاه بین المللی پس خواهد گرفت. او مشخص نکرد قرارداد در چه تاریخی امضا شد و موضوع بخش نخست آن چیست. این در حالی است که همان روز خبرگزاری تاس به نقل از منبع خود در هیئت روسی در همین نمایشگاه گزارش داد که مذاکرات پیرامون S-300 ادامه دارد و تا پیش از اوایل سال آتی میلادی تکمیل نخواهد شد. او افزود پس از انعقاد این قرارداد، المازنته تولید کننده سامانه‌های پدافند هوایی این توانایی را دارد که طی 18 ماه S-300 را به طرف ایرانی تحویل دهد. ایوان سوپونین، کارشناس انستیتوی خاورمیانه در مسکو، میگوید پیام‌های ضد و نقیض پیرامون این موضوع باعث شک و تردید درباره صداقت روسیه در این معامله است.
открыто сказать, что контракт выполнен не будет, российские и военные, и политики.
نه نظامیان و نه سیاستمداران روس نمیتوانند علنا اعلام کنند که این قرارداد اجرا نخواهد شد، زیرا مسلما لغو این قرارداد به اعتبار روسیه لطمه وارد کرده و شکایت ایران به دادگاه بین‌المللی نیز بر روابط دو جانبه سایه انداخته. اما در حالی که یک ماه پیش با آغاز عملیات نظامی مشترک روسیه و ایران در سوریه مطمئن بودم که روح تازه‌ای به ماجرای S-300 دمیده شده و این سامانه‌ها سرانجام به ایران تحویل داده خواهد شد، اکنون که طرح مسکو تهران در سوریه در آستانه شکست است، به نظر می‌رسد که کرملین برای همکاری بیشتر با غرب تمایل نشان می‌دهد. طی این سال‌ها S-300 ورق بازی خوبی بوده و بعید نیست شاهد دور جدید همین بازی باشد.
Конечно же, Россия не может это игнорировать.
در میان گزارش‌های زد و نقیض از وضعیت قرارداد جدید S-300، همچنان مشخص نیست که روسیه در صدد است چه سامانه‌ای در اختیار ایران قرار دهد. S-300 PMU-1 که موضوع قرارداد پیشین بود، اما پس از متوقف شدن خط تولید آن باید مخصوص ایران ساخته شود، و یا S-300VM که بیشتر با نام آن T-2500 شناخته شده و ایران بارها گفته که این سامانه نیازهای دفاعیش را برآورده نمی‌کند. این در حالی است که گزارش‌ها حاکی‌اند اختلاف بر سر نوع سامانه در کنار پافشاری روسیه بر لغو شکایت ایران در دادگاه مانع امضای قرارداد بین روسیه و ایران در تابستان گذشته شد. سرگی چمیزف رئیس روستک که دوشنبه از امضای قرارداد جدید با ایران خبر داد، از توضیح در این باره سر باز زد و گفت این سامانه پدافند هوایی از نسل 300 است. میخائیل خدریونک، کارشناس نظامی در مسکو، میگوید که اظهارات گونگ در رابطه با نوع سامانه سوال برانگیز است.
При схожести названия это не родственные системы. Первые на гусеничном ходу, второй на
колёсах. شباهت اسمی این سامانه‌ها متفاوت است. S-300PMU چرخدار و S-300VM روی خودروی شنیدار نصب می‌شود. نوع رادارها و موشک‌های این دو سامانه نیز متفاوتند و هرچند مشخصات فنی تاکتیکیشان بی‌شباهت نیست، اما وظایف کاملاً متفاوتی دارند. S-300PMU برای دفاع از شهرها و تأسیسات راهبردی ساخته شده و روشن است چرا این سامانه ها توجه ایران را جلب کرده، اما S-300VM در دفاع از نیروهای زمینی در صحنه نبرد به کار گرفته می شود.
مسکو و تهران در سال 2007 قرارداد فروش سامانه S-300 را امضا کردند، اما 3 سال بعد روسیه این قرارداد را در پیروی از آخرین قطعنامه تحریمی سازمان ملل علیه ایران لغو کرد. ایران که همواره این اقدام را فراتر از حوزه تحریم‌های بین‌المللی دانسته، به دادگاه شکایت و درخواست 4 میلیارد دلار غرامت کرد. بهار گذشته ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، ممنوعیت فروش S-300 به ایران را لغو کرد و متعاقباً مقامات روس و ایرانی بارها ابراز اطمینان کردند که این سامانه‌ها تا پایان سال جاری میلادی در اختیار ایران قرار خواهد گرفت. آنا رایسکا، رادیو فردا.
با فرارسیدن پاییز، فرکانس‌های موج کوتاه رادیو فردا تغییر کرده و شما می‌توانید روی این طول موج‌ها و فرکانس‌ها صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر، ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 7.5 صبح تا 15:30، ردیف 22 متر برابر با 13710 کیلوهرتز.
از ساعت 8 صبح تا 19، ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 10 صبح تا 9:30 شب، ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از ساعت 12 ظهر تا 6 عصر، ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از ساعت 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر، ردیف 19 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
و ساعت 7 عصر تا 7:30 صبح، ردیف 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را به شما می رساند.
15:09 از شنونده رادیو فردا هستید. قائم مقام بانک مرکزی اکبر کمیجونی یک شنبه در همایش تأمین مالی و جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران پسا تحریم میزان بدهی بخش دولتی به نظام بانکی رو 154 هزار میلیارد تومان اعلام کرده و میگوید این میزان بدهی سبب کاهش اعتبارات و ارائه تسهیلات بانکی شده است. در همین رابطه همکارم سمیرا قرایی گفتگویی با احمد علوی کارشناس مسائل اقتصادی در سوئد داشته و تحلیل او رو پیرامون این بدهی ها و تبعات اون جویا شده است.
اشاره مقام بانک مرکزی به یکی از تنگناهای مهم خروج از رکود در ایرانه، چون با افزایش بدهی های دولت و همچنین بدهی های معوقه نخست منابع نظام بانکی قفل میشه و دیگه اینکه با افزایش این بدهی ها ریسک مالی افزایش پیدا میکنه. ترکیب این دو عامل و همچنین بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی در ایران باعث شده که بانک ها سیاست انقباضی رو پیشه بکنن و از ارائه تسهیلات خودداری کنن. به همین دلیل هم است که کاهش نرخ سود بانکی که موضوع گفتگوی دیروز ما بود تأثیر محدودی بر افزایش ارائه تسهیلات به بانک‌ها خواهد داشت و نباید انتظار داشت که سیاست انقباضی بانک‌ها به یک باره و با این دگرگونی کوچک عوض بشه.
آقای علوی، قائم مقام بانک مرکزی در بخش دیگری از صحبت‌هاش علاوه بر رقابت ناسالم میان بانک‌ها به حضور مؤسسه‌های غیر مجاز هم اشاره کرده، مؤسساتی که سهم قابل توجهی از بازار را به خودشون اختصاص دادند و زیر نظارت بانک مرکزی هم نیستند و آقای کمیجانی میگن که حضور این مؤسسات مشکلات رو افزایش داده. عامل این رقابت ناسالم چیه و فکر می‌کنید پیامد اون بر نظام بانکی ایران چه باشه؟
در زبان اقتصاد نظام بانکی یک اصطلاح وجود داره به نام تبعیت که اخیراً و بخصوص پس از بحران مالی جهانی سال 2007 بیشتر کاربرد پیدا کرده و معنی اون اینه که اگر بانک‌ها از مقرراتی که ناظر است به شفاف سازی، اطلاع رسانی و برابری در مقابل مقررات یکسان و معین پیروی نکنند، تعادل بازار به هم می‌خوره و همه زیان خواهند دید. در ایران بانک‌ها و بخصوص مؤسسات غیر مجاز وابسته به نهادها از قوانین تبعیت نمی کنند و برای جذب نقدینگی قوانین رو دور می زنند و با دادن امتیاز و رانت مشتری جذب می کنند. به همین دلیل هم است که نظام بانکی ایران غیر رقابتی، تبعیض آلوده به تبعیض و همچنین رانتیه و همین باعث میشه که منابع به شکل بهینه مصرف نشه و به هر حال یک تنگنایی برای خروج از رکود به شمار میاد.
خب دلیل این مشکل در اقتصاد ایران چی هست؟
اقتصاد ایران با یک تعریف یک اقتصاد ولاییه و ماهیت دوگانه داره. اقتصاد ولایی همچون حکومت ولایی که از دو بخش تشکیل شده، بخشی از اون از امتیاز و رانت قدرت و حمایت نهادهای نظامی و مذهبی بهره میبره و خودش رو مافوق قانون میدونه و شفاف و پاسخگو نیست و بخش دیگه که دیوان سالاری دولتیه که به هر حال طبق قوانین خاص خودش عمل میکنه. وجود این دو بخش در حاکمیت منشأ دوگانگی مشروعیت در نظام اداری و دوگانگی مرکزیت مدیریت در سازماندهی اجرایی. همین دوگانگی در بازار پول و اعتبار و سرمایه بازتاب پیدا میکنه و به آشفتگی دامن میزنه. بانک مرکزی خودش اذعان داره که قادر نیست که از این دوگانگی جلوگیری بکنه و الان این به یک مشکل بزرگی تبدیل شده.
گفتگوی همکارم سمیرا قرایی رو میشنیدید با احمد علوی کارشناس مسائل اقتصادی در سوئد. 15:13 است. شنونده رادیو فردا هستید.
نمای دور، نمای نزدیک.
فرصتی است برای مرور کتاب‌های تازه.
بیرون این گلدان هیچ چیز جدی نیست.
گفتگو با نویسندگان، شاعران و مترجمان آثار.
من کتاب خوندم که اینا دقیقاً کپی برداری بوده.
دوشنبه ها مجله شامگاهی.
امروز در مجله شامگاهی میتونید شنونده برنامه نمای دور نمای نزدیک باشید، اما در پایان این بخش خبری رادیو فردا به شما مخاطب رادیو فردا یادآوری میکنم که شما همواره میتونید با ما در تماس باشید. نظراتتون رو خصوصا درباره اخبار و مسائل روز، اونچه که از رادیو فردا میشنوید، با ما و سایر شنوندگان میتونید در میون بگذارید. یکی از راهها شماره پیامگیر رادیو فرداست با این شماره 20420202 21 12 21 12. دعوت میکنم همچنان همراه ما بمانید.